بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كلام صاحب جواهر را می‌خوانیم که در اون جایی که موکل قدرت داشته باشد، وکیل هم وکیل در بیع است و هم لوازم بیع، چه قبض و اقباض باشد. بحث این بود که آیا قدرت موکل کافی است؟ وکیل نمیتواند، اما موکل میتواند این را تحویل بدهد. فرمودند که از ظاهر نه، ظاهر نه، چه بله، تا مشتری این را چیه بداند، چه عاقد نمیتواند ولی موکل میتواند. بعد گفتن که بعضی ها مثل مرحوم صاحب جواهر گفتن این در صورتی کافی است که مشتری راضی باشد که اون مبی را از موکل تحویل بگیرد و مالک هم راضی باشد که مشتری به او مراجعه کند. مقید است دیگه، یعنی به صورت مطلق نمیگیم کافی است، مقید است، حکم به کفایت مقید است به اونجایی که مشتری راضی باشد به تسلیم موکل، مالک هم راضی باشد به رجوع مشتری بر او. بعد متفرع بر این چه بود؟ بطلان بیع فضولی، چون بالاخره عاقد چه نمیتواند قبل از اجازه مالک، عاقد چه فضولی هست نمیتواند اذن بدهد. القدرت قبل الاجازه لم توجد، قدرت قبل از اجازه موجود نشده و بعد از اجازه هم قدرت باشد فایده ندارد، چون قدرت حین العقد معتبر است، در حالی که این در زمان عقد قدرت نداشته است. خب تا رسیدیم به اینجا ثم قال، شاید این نفر بگوید نه، به فضولی اشکالی ندارد، اونجایی که فضولی میداند مالک را راضی خواهد کرد. اونجایی که الان فضولی معامله میکند ولی میداند که مالک را میتواند راضی کند، مالک از رأی و نظر فضولی خارج نمیشود، پس قدرت بر تسلیم در حین عقد وجود داشته است. بعد صاحب جواهر گفته چه نه، اگر فضولی بداند مالک را راضی خواهد کرد، این اصلا فضولی نیست، این بیع دیگه فضولی نخواهد بود، چون اذن احراز شده است دیگه، هر جا اذن احراز شده باشد دیگه فضولی نیست. اضافه هم سنبگا لا یوگا، این صاحب جواهر خودش اشکال میکند که اینهو قد یحصل الوسوق للفضولی به ارضاء المالک، گاهی حاصل می شود وسوق برای فضولی. وسوق به چه چیزی؟ به ارضاء المالک، می داند این مالک را راضی خواهد کرد، فضولی می داند مالک را راضی خواهد کرد. و انه لا یخرج عن رأیه، مالک از رأی فضولی خارج نخواهد شد. وقتی چی این چنین شد، فیتحقق له، یعنی برای فضولی محقق می شود، به ذالک، یعنی به واسطه اون وسوقی چه دارد، القدرت علی تسلیم حال العقد، قدرت بر تسلیم در حال عقد محقق می شود. شما میگید قدرت بر تسلیم شرط هست دیگه، میگیم قدرت بر تسلیم اینجا وجود دارد، بگو در فضولی است، کجا قدرت بر تسلیم وجود دارد؟ میگیم فضولی است که میداند مالک راضی خواهد شد. لا یوگا این لعنه جوابشه، مرحوم صاحب جواهر فرمود خب اگر این چنین باشد که فضولی میداند مالک راضی خواهد شد، این دیگه فضولی نیست. لعنه هذا الفضل یخرج الفضولی عن کونه فضولیاً، این فرض فضولی را از فضولی بودن خا... خارج می کند، یعنی موضوع عوض می شود، این دیگه فضولی نیست. چرا؟ ده مصاحبت الازن للبی، چون در اینجا ازن مقارن و همراه با بی است. منتها ازن از چه راهی حاصل شده؟ از راه فهوا و شاهدها. غایت الامر حصوله بالفهوا و شاهد الحال. غایت الامر این است که ازن صریح نبوده، بالفهوا و شاهد حال بوده. معامله فضولی چه خیلی هم یک معامله پرسودی هست، اینجا این اطمینان دارد، وثوق دارد چه مالک اذن خواهد داد. و وقتی اذن الان هست دیگه، اذن کاشفش بعدن هست، بلا خود اذن الان وجود دارد. غایت الامر حصوله بالفهوا و شاهد الحال و هما من انواع الاذن. اذن بالفهوا و شاهد حال هم خودش از انواع چیه؟ اذن است. اذن میتواند لفظی باشد، میتواند بالفهوا باشد. قرائن و شواهد و اینها نشان میدهد که مالک اذن خواهد داد. و معل اذن لا یکون فضولیان، با وجود اذن مثلا عقد فضولی نمیشود. ولا تتوقف صحت و بیعی علل اجازه، و اینجا صحت بیعی فضولی متوقف بر اجازه نیست، چون اذن بوده است دیگه، بالفهوا و شاهد الحال اذن وجود داشته است. و رو سلمنا بقاءه علی الصفه فمعلوم ان القائلین به صحت الفضولی لا یکسرون الحکم علی هذا الفرد. حالا اگر ما تسلیم بشویم که این بی بر صفت باقیست، یعنی بر صفت فضولی بودن، بگویم که این چه با شاهد حال و فهوا اذن را احراز کند، این موجب خروج این بی از فضولی بودن نمی شود، این همچنان فضولی است. ایشون بگد این فضولی هم باشد، خب قائلین به صحت فضولی، چه فضولی را صحیح می دانن، حکم را محصور نمی کنن علی هذا الفرض، یعنی به فرض وجود وثوق برای فضولی به ارضای مالک و اینکه مالک از رأی او خارج نخواهد شد. اینا صحت فضولی را چه منحصر به این مورد نمی دانن. فقها به صورت بعد مطلق قائل به صحت عقد فضولی هستند، مطلقا میگن چه اجر بعدن اجازه لاحق شد این عقد فضولی صحیح است. حتی در کجا؟ حتی در اونجایی که این با فهوا و شاهد حال اذن را احراز نکند، اون وقت این اشکال مطرح میشود که فضولی قدرت بر تسلیم ندارد. فضولی تنها اونجایی نیست که بله این بداند مالک را راضی میکند، حتی اگر بداند مالک راضی نخواهد شد، بعد مالک راضی بشود، اینم صحیحه دیگه. قائلینی به صحت فضولی مطلقا به فضولی را صحیح میدانند و منحصر نمیکنند حکم به صحت را علی هذا الفرض. کدوم فرض؟ یعنی اونجایی که این اطمینان دارد مالک را راضی خواهد کرد و مالک از رأی و نظر او خارج نخواهد شد، نه به صورت مطلق صحیح میدانند. وقتی به صورت مطلق صحیح میدانند، پس در اونجایی که اصلا این نمیداند اون راضی خواهد شد یا نه، نمیداند که این راضی خواهد شد یا نه، اونجا میگن صحیح. در حال که این اشکال اونجا هست دیگه، اشکال چیز که قدرت بر تسلیم اونجا وجود ندارد. بعد این البته کلام از مرحوم صاحب جواهر چه نقل شده، بعضی از محشین گفتن که اصل کلام بله از صاحب جواهر نیست، از علامه طباطبایی بله، و صاحب جواهر هم این را نقل کرده است، یعنی مرحوم علامه طب صاحب مصابی، بله صاحب مصابی این را نقل کرده و صاحب جواهر هم از ایشون نقل کرده. بعد الان مرحوم شیخ فرماید که و ما ذکره او، اون که ایشون گفته که اصلش از مصابی هست، از مبنای مسئله فضولی، بعد در تفریع فضولی، بعد در اعتراضی که گفتم، بعد دو تا جوابی که در از اون دادن، در همه اینا تأمل هست. حالا مبنایی چی گفتم، مراد از مبنا همون چیز بود دیگه، بحث ما در مورد وکالت بود دیگه. در اون جایی که وکیل در چه باشد؟ وکیل در بیع باشد، آیا قدرت موکل کافی هست یا کافی نیست؟ خب اینا گفتن در چه صورتی کافی هست؟ در صورتی که رضایت مشتری باشد، که مشتری راضی بشود موکل این را تحویل بدهد. خب خود این مبنا فیه نظر هست، چون بطلان بی فضولی مبتنی برای مبنا بود دیگه. ایشون میگه که این مبنا درست نیست. چرا؟ وچه نظر در نفس مبنا این است دیگه، این چه اینا مقید به رضایت میکنن، این دلیل ندارد. این چه اینا مقید میکنن به رضایت، مقتضای امومات این است که در رضایت او معتبر نیست، چون مانع قرار هست دیگه. وقتی که مالک و موکل قدرت داشته باشد، قرار منتفی میشود. وقتی قرار منتفی بشود، امومات اهل الله البی تجارتن انتراد اون را شامل خواهد شد. پس خود این مبنا درست نیست، چون مبنا این بود که این را مقید به رضایت میکردن، دلیل بر تغییر وجود ندارد. اینجا مانع غرر هست، با وجود قدرت مالک و موکل غرری وجود ندارد، ولذا به امومات تمسک میکنیم، اهل الله البی تجارتن انتراد این را شامل میشود. خود قدرت دخیل است دیگه، نفس قدرت مؤثر هست، نه چه رضایت مالک یا مشتری دخالت داشته باره. و در اینجا هم خود قدرت وجود دارد دیگه، مفروض این است خود قدرت در اینجا وجود دارد. قدرت موکل بر تحویل این کالا در واقع و نفس الامر وجود دارد. این راجع به اون مبنا
قدرت معلومه شرط
بله؟
قدرت معلومه شرط
این نداره، قدرت معلومه نه، ایشون به همه چه رضایت دخالت ندارد، رضایت دخالت ندارد. نه، اونجا میداند، مشتری میداند چه موکل قدرت دارد، آگد قدرت ندارد، قدرت معلومه هست، منطقه حالا این راضی نشود، آیا این موجب بطلان بی میشود؟ میگه نه، موجب بطلان نمیشود، رضایت اینا دخالتی ندارد. این مبنا بود. برای این مبنا چه چیزی را متفرده ساختن؟ بطلان بی فضولی را. خب این تفریع هم درست نیست، فیه تأمل است. چون فضولی کاملا متفاوت است با اون آگدی که محل وکیل است و محل بحث ما است. چون محل بحث ما در کدوم وکیل است؟ اون وکیلی که وکالتش تام باشد. وکالتش هم وکیل در اجرای عقد است، هم وکیل در لوازم آن هست که قبض و اقباض باشد. خب این چه ربطی به فضولی دارد؟ فضولی آیا وکیل در عقد است؟ نه. وکیل در قبض و اقباض است؟ نه. یعنی اگر اونجا هم قدرت معتبر باشد ها، در اون وکیل قدرت معتبر باشد، این دلیل نمی شود که در فضولی هم قدرت معتبر است، چون این دوتا با هم متفاوت، ملازمه میان اینها وجود ندارد. اون قدرت هم داشته باشد، آگد فضولی چه هیچ قدرتی ندارد. بعد یه اعتراضی کردن که امروز خوندیم، خود صاحب جواهری اعتراضی گفت که بگوییم همه چه مالک را این میداند چه راضی خواهد کرد، این قدرت بر تسلیم دارد دیگه، فضولی قدرت بر تسلیم دارد. این را از کجا احراز میکند؟ به واسطه این چه میداند، میداند چه مالک را مجاب خواهد کرد، مالک راضی خواهد شد. یه در این هم نظر هست. چرا؟ چون این چه این اطمینان دارد به و سوگ دارد به ارضای مالک، این موجب حصول قدرت بر تسلیم در حین عقد نمی شود، بلکه موجب حصول قدرت بر تسلیم بعد از عقد می شود، در حالی که شرط چیز؟ شرط قدرت بر تسلیم حین عقده. حالا بعدن بله اطمینان دارد مالک راضی خواهد شد، خب اونجا معلوم شود که پس بعدن می تواند تسلیم کند، اما اون زمانش متأخر است. اونی که معتبر است این است که در زمان عقد باید به این قدرت داشته باشد. بعد از این جواب دادن، دو تا جواب دادن دیگه. جواب اول چه بود؟ جواب اول که این از فضولی بودن چیه؟ خارج میشه. اگر بداند فضولی بداند چه مالک را راضی خواهد کرد، این دیگه فضولی نیست. ایشون به عنوان در این هم تأمل است، چون موجب بله فضولی بداند مالک را راضی خواهد کرد، این موجب خروج این عقد از فضولی بودن نمی شود. این را قبلن هم در بحث به این فضولی آوردن ها. ولو بداند مالک راضی خواهد شد، اطمینان به این داشته باشد، بله این موجب نمی شود که رضایت مالک مقارن با این عقد باشد. عقدی فضولی نیست که رضایت مقارن باشد. خب آیا در اینجا رضایت مقارن وجود داره؟ نه، رضایت متأخر وجود داره. این عقد می شود العقد المتعقب بالرضا، نه العقد المقارن بالرضا. کدوم عقد فضولی نیست؟ اون عقدی که المقارن بالرضا. آیا این عقد مقارن با رضا هست؟ نه، این عقد المتعقب بالرضا، نه اینکه المقارب بالرضا. پس فضولیت همچنان باقی است، فضولی بودن همچنان باقی است. این عقد فضولی است، چون بالاخره رضایت مقارن و مصاحب با آن نیست. یا اون جواب دوم، جواب دومشون چه بود؟
سلم
نا چه این بر صفت فضولیت باقی میماند، ولی فقها حکم به صحت به این فضولی را منحصر به این نمی کنند، مطلقا صحیح میماند. پس قدرت بر تسلیم وجود نداره. اینم مبتنی بر اون مبنا هست دیگه. وقتی مبنا باطل شد، مبنا چه بود؟ اینا مقید میکردن به رضایت مشتری به تسلیم، چه مشتری راضی بشود چه موکل اون مالک اون را تحویل بدن. و چون مبنا باطل شد، اینی که مبتنی بر اون هست اونم چیه؟ باطل خواهد شد. رضایشون فرماید که در همه اینها، هم در مبنا، هم در تفریعی که بر مبنا کردن، هم اعتراضی که کردن، هم جواب اول و جواب دومی که دادن، در همه اینا تأمل و نظر هست. فتدبر. خب جناب بو قسمت را احتیاجی خطابانه. صرف هستن مصمله چی مونده؟ بعد این الان مربوط به عبد آفق و این آسینه هست میکنیم. مسئلتون المعروف انه یشترط العلم بالثمن قدرن الو با به حکم احده ما بطل اجماعا کمان المختلف و تذکره و اتفاقا کمان الروزه و حاشیت الفقیل السلطان. معروف این است که بله علم به سمن، علم به مقدار سمن شرط است در صحت معامله، چون شرایط عوضی این را میخوریم دیگه. یکی از شرایط عوضی این است که علم به سمن هم شرط است که مقدارش را باید بداند. لذا فرو با به حکم احده ما، اگر به حکم یکی از اینها بفروشد، مثلا بایه بگوید به تو که به ای مقدار من از سمن شیطه، به هر قیمتی که تو بگی. الان اصلا این معاملات الان هم هست، میگه هر قیمتی که خودت تعیین میکنی. این باطل است، چون معلوم نشده دیگه. یا مشتری به بایه بگوید هر قیمتی که تعیین خواهی کرد. این پلو باع به حکم عهده ما، به حکم بایه یا به حکم مشتری برای این خرید فروش بشود، بطل اجماعا. تعبیر به اجماع از مختلف است، از تذکره است، تعبیر به اتفاق از روزه است و عاشیت الفقیه للسلطان. و فی السرائر فی مسئلت بی به حکم مشتری، در سرائر ابن ادریس گفته اگر چیزی فروخته بشود به حکم مشتری، یعنی بایه بگوید، مشتری هر جور حکم کند، هر چه بگوید، گفته ابطال، و این باطل است، این باطل است. بعد تعلیل آورده بأن کل بیع لم یذکر فیه الثمن، هر بیعی که ثمن در آن ذکر نشود، فإنه باطل بلا خلاف بین المسلمین، هر بیعی که ثمن در آن ذکر نشود این باطل است و هیچ اختلافی در میان مسلمین نیست. یعنی به حکم مشتری ثمن تعیین کردن، این تعیین ثمن محسوب نمی شود. ولی اصل و فی ذلک، چی میگویم؟ علم به ثمن قدرن لازم است، مقدار ثمن باید مشخص بشود. حدیث نفی غرر هست، چون مشهور است بین مسلمین، یعنی ثمن تعیین نشود این بیعه غرری است، و بیعی که غرری باشد باطل است. و یعیده التعلیل فی روایت حماد ابن میسره عن جعفر عن ابیه علیه السلام انه کره ان یشترا الثوب، حضرت کراهت داشتند چه ثوبی خریده بشود به دیناری که غیر درهم است، به دیناری که غیر از یک درهم است. خب چند درهم است معلوم نیست دیگه، دیناری که غیر از یک درهم است. خب غیر از یک درهم چند درهم است؟ دینارها برای تفاوت، گاهی دینار مثلا با 10 درهم مساوی، گاهی شاید با کمتر، گاهی بیشتر. دیناری که یک درهم، غیر از یک درهم باشد، لأنه لا یدرا کم دینار من درهم، بله دانسته نمی شود کم دینار من درهم، دینار چه مقدار است غیر از اون درهم، چون صفت آورده دیگه، دیناری که صفتش این است که درهم نیست. خب این دیناری که درهم نیست چیه؟ چند مقداره؟ اندازه چقدره؟ یک درهم را کسب کنن چه مقدار میماند؟ معلوم نیست. هزار گفته چه این؟ بله از تعلیل استفاده کردن دیگه، لأنه لا یدرا. پس هر جایی که لا یدرا باشد، هر جایی که لا یدرا باشد چه خواهد بود؟ باطل خواهد بود. قبولی باید تو خوی ناجم باکن فی سهیت رفاع نخخاص همون سهیه را رو
لاکن بسم الله الرحمن الرحیم لاکن فی سهیت رفاعت نخخاص ما ظاهر و علمنا آمتو قال سعد ابا عبدالله علیه السلام تکوه لبو سابم تو رجلن بداری سن لبو تبایینی ها
به
حکمی فتبست ها منو على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له أعطي ألف درهم حكمي عليك فأبى أن يقبلها مني لقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه ألف درهم فقال أرى أن تقدم الجارية بقيمة عادلة فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت وإليك كان عليك أن ترد ما نقص من قيمته وإن كان قيمتها أكثر مما بعثت وإليك فقد قال قلت أرأيت إن أسرت بها عيبا بعد أن مسستها؟ قال ليس عليك أن تردها عليك، ولك أن تأخذها قيمة ما بين الساعه والعين.
ما گفتیم که خب سمن باید معین بشود، اما در صحیحه رفاعی نخاص چیزی وارد شده که ظاهر آن المنافات، منافات با اون مطلبی که گفتیم، یعنی تعیین چنده لازم نیست، تعیین هم نشود به حکم یکی از اینها معامله انجام بگیرد، معامله چیه؟ صحیحه. روایت اینه، میگه من از امام صادق علیه السلام سوال کردم، فگلتو گفتم صاحبم تو، صاحبم تو من هم گفتگو هست دیگه، اون گفتگوهای مقدماتی که انجام میدن ها برای بیع و معامله، برگبر صاحبم تو رجلن، با یه مردی گفتگو کردم، به جاریت الله، به جاریهی که کنیزی که برای او بوده، و با انیها به حکمی، اون جاریه را به من فروخت به حکم من، یعنی با قیمتی که من تعیین خواهم کرد، گفت این را بر می فروشم با اون قیمتی که تو تعیین می کنی، بالاخره من هم اون را تحویل گرفتم، منه از او علا زاله، یعنی بر اساس این که من حکم خواهم کرد. خب بعد 1000 درهم را به او فرستادم اون بایی، و به او گفتم این 1000 درهم حکم من است بر تو، تو گفتی خود تعیین میکنی دیگه، خب حالا من 1000 درهم را تعیین کردم. فعبا، ایشون عبا کرد که اون 1000 درهم را از من قبول کند، از معلوم شد که تعارف بوده است. وقت کن تو از اون طرف هم من مسستها، واسه او را مسی کرده بودم و دخول و اینها شده، قبل از آنه که این 1000 درهم را به سوی او بفرستم، الا ترسی میشته. فقال از افهم که ارا، من این گونه نظرم از چه اون جاریه قیمت گذاری بشود به قیمت عادله، که قیمت عادله آن چقدره، اگر ثمن آن اکثر باشد، بیشتر باشد از اون 1000 درهمی که فرستادی، کان علیک، بر توست چه به او رد کنی، ما نگسم من القیمه، اون قیمتی که مثلا 1500 درهم بود، 500 درهم کم فرستادی، و اگر قیمتش اقل باشد من ما بعثت الیه، مثلا قیمتش 800 درهم باشد، تو 1000 درهم فرستادی، فهو له، دیگه بر نمیگردانی، این مال اوست دیگه، چون خودت فرستادی دیگه، خودت راضی شدی. خب این چه چیزی را میرساند؟ امام نگفته چی معامله باطل هست، معامله نگفته باطل هست، گفته قیمت گذاری کن، کم زیادش را حساب کنی، پس اگر بیع به حکمهی باطل باشد، خب اینجا دیگه امام علیه السلام فرمود نه، این بیع باطل بوده است، تو سمن را بگی، جاریه را رد کن، ولی اینها نبوده. یا فگلتو، قال فگلتو، یه سوال دیگر، اریت این اصب تو بها عیبن، عجب من عیبی را در اون بیابم، در این جاریه، بعد از آن کن را مست کردم. امام فرمود چه لیس لک ان تردها، دیگه نمیتوانی این را رد کنی، پس معامله صحیح هست و تصرف هم شده، نمیتوانی اون را، خب این منافات دارد با اون حرفی که گفتیم، ولکه ان تاخذ قیمت ما بین صحت و عیب، قیمت ما به تفاوت صحیح و معیوب را میتوانی از او بگیری، اما نمیتوانی این را برگردانی. حالا تعویل این روایت و توجیهاتی که شده انشاءالله فردا میرسه. و صلی الله علی سیدنا محمد بله، منظور یعنی نزدیکی، بله، نه منظور هم مشتری است دیگه، مشتری خریده در مبی تصرف بشود قابل رد نخواهد بود دیگه، این بعد نمیتواند رد کند، از اون جهت مسسته ها رو گفته.